بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز. بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات معاطات بود. عرض کردیم که معاطات به حسب قسم متعاطیان چهار قسم داره. بحث در دو قسم اخیر معاطات، یعنی اونجایی که اباحه به ازای تملیک مال و اباحه به ازای اباحه باشه بود. مرحوم شیخ بیان فرمودن که در دو قسم اخیر دو اشکال مهم وجود داره. اشکال اول در حال بررسی بود. اشکال اول دال بر این مطلب که اباحه تصرفات متوقف بر ملکیت متصرف به صرف اباحه در معاطات جایز نخواهد بود. مرحوم شیخ برای تصحیح این تصرفات متوسل به دو راه شدن که فرمودن هر دو راه در مقام ما مفقوده و وجود نداره. راه اول که خودش سه فرض بود، در واقع بیان این بود که مقصود مبیح از جمله ابحت لک ان تبیع مال لنفسک چه چیزی باشه، که گفتیم که سه حالت میتونه پیدا کنه که مرحوم شیخ همه حالات رو رد کردن و فرمودن که وجه اول برای تصحیح اشکال تصرفات متوقف بر ملکیت متصرف در واقع کارایی نخواهد داشت. اما راه دوم که جلسه قبل توضیح دادیم، فرمودن که دلیل خاص شرعی وجود داشته باشه مبنی بر این که ملکیت برای مباح له به مجرد اباحه ثابت بشه و این حصول ملکیت کاشف از این باشه که وقتی که اون مال مباح شده برای مباح له در واقع به فروش رفت توسط مباح له، آنن ما ملکیتی برای مباح له ثابت بشه. یا این مفاد رو دلیل خاص بخواد دلالت بکنه، یا دلیل خاص دلالت بکنه که دلیل شرعی خاصی وجود داشته باشه که دلالت بکنه بر این که بلافاصله بعد از بیع آن عینی که مباح شده توسط مباح له، ثمن معامله از ملک مبیح به ملک مباح له منتقل بشه. مرحوم شیخ فرمودن که این وجه هم مفقوده. خب دلیلشون چی بود؟ فرمایش ایشون این بود که ما دلیل به خصوصی نداریم که داله بر صحت اباحه مذکور بشه و اثبات صحت اباحه مذکور به واسطه عموماتی مثل الناس مسلطون علی اموالهم متوقف بر اینه که مخالفتی با معدای قواعد دیگه نداشته باشه. ببینید ما تو فرض مثالمون، تو مثالهایی که مرحوم شیخ اینجا زدن در واقع برای تصحیح تصرفات مالکانه، مثالهایی زدن که تو اون مثالها تقریب به ذهن شد ملکیت آنن ما قبل از بی تا صحت تصرفات متوقف بر ملکیت حاصل بشه. در اشکال به این وجه مرحوم شیخ می‌فرماید که ما نمیتونیم به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم و به واسطه این تمسک ملکیت آنن ماء شخص نسبت به ثمن در واقع نسبت به مبیع رو قبل از حصول بیع حاصل کنیم تا ثمن به ملکیت مباح له در بیاد. چرا؟ چون مفاد الناس مسلطون علی اموالهم تزاحم داره و مزاحمت داره با مفاد یه سری قواعد دیگه‌ای که اون قواعد حاکم بر الناس مسلطون علی اموالهم هستن. قواعدی از این دست که مثلا در واقع زمانی در یک بیع ثمن منتقل میشه به مشتری که مسمن اصخایی میکنم سمن منتقل میشه به بایه که مسمن یعنی مبی در اختیار و ملکیت بایه باشه. خب این یه قاعده است که در جریان بی اهمیتش غیر قابل خدشه و انکاره. خب وقتی ما میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، هر چقدر هم عمومیت داشته باشه نسبت به انواع تصرف که انسان نسبت به تمام انواع تصرفش تسلط داره و هر نوع تصرف رو میتونه انجام بده، باز جریان این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم متوقف بر اینه که این قاعده دست بالایی، قاعده حاکم بر اون در واقع وجود نداشته باشه یا با اون مخالفت نکنه. به تعبیر دیگه قاعده توقف انتقال ثمن از ملکیت مشتری به ملکیت بایع بر اینکه مثمن به ملکیت خود بایع باشه اصل موضوعی است، منقح کننده موضوع الناس مسلطون علی اموالهم. پس تا وقتی که الناس مسلطون علی اموالهم مخالفت داشته باشه با مفاد قاعده فوق خودش، نمیتونه صحت اباحه مذکور رو اثبات بکنه. و یا همچنین در بحث خدمت شما عرض بکنم که صحت عتق، اونجا هم همچنین تا زمانی که عتق در ملک واقع نشه صحیح نخواهد بود. خب مرحوم شیخ در پاسخ به این وجه این فرمایشات رو دارن. متن همین رو پیاده بکنیم انشاءالله تا ادامه ببینیم که چه خواهد شد. و ها صفحه 85، و ها زل وجه و مفقودون فی ما نحنفی. این وجه در ما نحنفی مفقود است. چرا؟ ازل مفروض و انهو، به خاطر این که فرض این است که انهو شن چنین است که لم یدل دلیلون، دلالت نکرده از هرگز دلیلی بالخصوص، یعنی ما دلیل خاصی نداریم که دلالت کند علا چی؟ علا صحت هذه الاباحه العامه، که دال بر صحت این اباحه عامه بکنه. اباحه عامه که میگه، چرا گفته اباحه عامه؟ عامه برای بیان اینی که این اباحه عمومیت داشته باشه حتی نسبت به تصرفات متوقفه بر ملکیت متصرف. میفرماید که ما دلیل خاصی بر صحت چنین اباحه‌ای نداریم و اثبات و صحتهی به عموم مثل الناس مسلطون علی اموالهم یتوقف علی عدم مخالفت معداها لقواعد اخرى، لقواعد اخر اسخای میکنم. خب میفرماید که اثبات صحت اباحه عامه‌ای که ادعا شد به واسطه عموم ادله مثل الناس مسلطون علی اموالهم، این اثبات یتوقف و متوقف است بر عدم مخالفت معدای این عمومات با قواعدی دیگری مثل توقف انتقال ثمن الی الشخص علی کون المثمن مالا له، این که متوقف است منتقل شدن ثمن به شخص به بایع بر چی متوقف است؟ بر این که مثمن مبی مال بایع باشد، مالا له، له میخوره به الشخص. و قواعد دیگه این مثل چی؟ توقف صحت العتق علی الملک، متوقف است بر این که صحیح باشد عتق بر ملک. و صحت الوطعه علی تحلیل به صیغه خاصه، و همچنین وطع زمانی صحیح است که تحلیل حلال شدن آن زن برای مرد به صیغه خاصه باشه، نه صرفا به مجرد لا به مجرد الاذن فی مطلق تصرف، نه صرفا به واسطه اذنی که در مطلق تصرف به واسطه اباحه تصرف در معاطات حاصل شده. پس باید این ادله بالادستی رعایت بشن تا الناس مسلطون علی اموالهم معنا پیدا کنه. به همون تعبیری که عرض کردم، اینها در واقع اصل موضوعی منقح کننده مورد الناس مسلطون علی اموالهم هستن. خب مرحوم شیخ در ادامه از اینجا به بعد تا صفحه آینده، تا سر دعوا، عبارت در واقع دعوا ان الملکت تقدیری، در واقع شواهدی رو بر این مطلبی که فرمودن از عبارات فقها و در واقع مشهور بیان می‌فرمایند. لذا دیگه اینجا مطلب خارج از متن نداره، لذا متنشو بخونیم جلو بریم. ولعجل ما ذکرنا سرح المشهور،
بل قیل که لم یوجد خلاف فی انه لو دفع الى غیره مالا و قال اشتر بهی لنفسک تعامن لم یسه. می فرماید که لعجل ما ذکرنا، لعجل چه چیزی که ما ذکر کردیم؟ یعنی لعجل این مطلبی که در اشکال به وجه دوم بیان کردیم. وجه دوم اشکالش چی بود که مرحوم شیخ بیان فرمودن؟ لعجل این که الناس مسلطون علی اموالهم، توانایی صحت اثبات جواز تصرفات مالکانه رو نداره و متوقف بر اینی که مخالفت نداشته باشه با ادله بالادستی خودش، صرح المشهور به واسطه این مطلب و به خاطر این مطلب تصریح کردن مشهور. بل قیله، بلکه گفته شده صرف تصریح نیست، لم یوجد خلافان، هیچ مورد خلافی نیست. خب هیچ مورد خلافی در چی نیست؟ تصریح کردن مشهور به چی؟ فی انهو، در این مطلب که لو دفع الی غیرهی، اگر شخص پرداخت کند، دفع کند به غیر خودش مالی را، و قاله و بهش بگه که اشتره بهی لنفسک تعاما، میگه و اون شخص به واسطه این دفع مال به دیگری بگه که بخر بهی به واسطه این ماله برای خودت یه غذایی، من غیر قصد الاذن فاقتراض المال قبل الشراء او اقتراض الطعام او استیفاء الدین منه بعد الشراء، اون هم به این نحو که وقتی که این مال رو به دیگری داد و بهش گفت برو باهاش یه طعامی بخر، من غیر قصد الاذن، از این حرفی هم که زده قصدش این نبوده که اذن دهد به آن شخص در قرض دادن مال قبل از خریدنش. این که مثلا وقتی گفته اشتره بهیل نفسک تعاما، قصدش از این جمله قبل از این که این جمله رو بگه قرض دادن پول بوده، انگار قرض کرده که قرض داده بهش که بعد از این که مالی رو خرید بهش پس بده، میگه این قصد هم تازه نداره. او اقتراض تعام، یا نه قصد، خدمت شما عرض بکنم که قصد قرض پول نیست، اما فرض اینه که پول رو داده، گفته برو غذا بخر، وقتی که غذا خریده اون غذا قرض این آقای دافع باشه، دافع مال باشه. او اقتراض تام، او اقتراض تام عطف به فقتراض الماله، یعنی من غیر قصد الاذن فقتراض المال و من غیر قصد الاذن فقتراض تام، او استیفاء الدین منها بعد از شرا. ای استیفاء الدین باز دوباره عطف به اقتراض، یعنی من غیر قصد، اسخای میکنم، عطف به الاذن، من غیر قصد استیفاء الدین منها بعد از شرا، یعنی که حتی قصدم نداره که بعد از این که این آقا خرید این مال و این طعام رو خرید به واسطه این پولی که بهش داده، دافع قصد نداره که بره دینش رو از این آقا پس بگیره و پولش رو پس بگیره، حتی قصد اینم نداره. من غیر قصد استیفاء دین منه بعدش را، بدون قصد این که دینش رو استیفاء کند از اون شخص، از اون غیر، منه میخوره به اون غیر بالا، بعد از شرا، بعد از این که تمامی رو خرید. میفرماید که اگر اینطوری بگه لم یسه، لو دفع الی غیره مالا، این جواب لم یسه، اگر دفع کند به غیر خودش مالی را و اینطوری بگه که اشتره بهی لنفسه که تماما، بدون قصد این مواردی که اینجا مرحوم شیخ فرمودن، لم یسه، صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه اینجا در واقع اون مالی که خریده شده ماله در ملکیت اون تعام، در واقع اون تعامی که خریده شده در ملکیت، اگرچه در ملکیت بایعش بوده، اما در ملکیت مشتری که با پول دیگری داره خرید میکنه نیست، چون اون ثمنه در ملکیت اون خریدار نبوده. کما صرح بهی فی مواضع من القواعد، همچنان که تصریح کرده است به این مطلب در مواضع بسیار زیادی از قواعد مرحوم علامه و عللهو فی بعضها، و اگرچه در بعضی از کتابهایش مرحوم علامه تعلیل آورده است برای این مطلب که چرا جایز نیست و صحیح نیست، به این که لا یعقل شراء شیئا لنفسه بمال الغیره. میگه دلیلشون چیست؟ دلیل بر این که این فرض، یعنی دفع مال به غیر و بیان اشتل به حیل نفسه که تعاما به غیر قصد اذن و تعام و اینها، میفرماید که دلیل مرحوم علامه در بعضی از کتابهاشون در واقع اینه که لا یعقل و معقول نیست خریدن چیزی برای خود آدم، اینکه آدم چیزی برای خودش بخره اون هم به واسطه مال غیر، شما با پول دیگری برای خود چیزی بخری، این معقول نیست. و هوا کذالک، و مرحوم شیخ هم میگه واقعا هم همینه، و هوا کذالک همچنین است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه فإن مقتضى مفهوم المعاوضه والمبادله دخول العوض في ملكه من خرج المعوض عن ملكه. به دلیل اینکه مقتضای مفهوم معاوضه، اینو از خارج توضیح بدیم، مرحوم شیخ میگه فرمایش علامه فرمایش دقیق و متینیه. دلیلش هم اینه که ما وقتی تو مفهوم معاوضه و مبادله دقت میکنیم، مقتضا و در واقع اون چیزی که از ذات مفهوم در میاد اینه که عوض یعنی ثمن در ملک کسی داخل میشه که در واقع معوض از ملک دیگری خارج شده. این نکته خیلی مهمه که عوض در ملک کسی داخل میشه که معوض از ملکش خارج شده، ثمن در ملک کسی داخل میشه که در واقع مبی از ملک اون خارج شده، مبی در ملک کسی داخل میشه که ثمن از اون ملک اون شخص خارج شده. الان در فرض مثال ما ثمن از ملک کسی که ثمن رو داره میده خارج شده، یا از ملک اون کسی که ثمن رو به این آقا داده؟ خب مشخص از ملک اون دافع ثمن در واقع خارج شده، پس معنا نداره که این دافع ثمن در واقع ثمنی رو بده به شخصی به غیری. بعد این مبی وارد ملک مباشرتاً و در واقع با یه مشتری مباشرتن بشه، یعنی این کسی که داره الان پول رو پرداخت میکنه. در قالب مثال عرض کنیم که راحت تر باشه، فرض کنید زیدی هست، این پولی داره، پولش رو میده به آقای بنک، میگه برو با این پوله برای خودت یه غذایی بخر. قاعدش اینه که اون غذا به ملک زید باید در بیاد. چرا؟ چون زیده که مالک ثمنه، کما اینکه برعکسش هم هست، مبی در ملک کسی داخل میشه که ثمن در ملک کسی داخل میشه که در واقع مبی مال اون بوده. پس این یه قاعده است، این از مفهوم معاوضه و مبادله در میاد. خب مرحوم شیخ میفرماید که این مفهوم مؤید فرمایش در واقع علامه حلی است. فإن مقتضى مفهوم المعاوضه والمبادله، مقتضای مفهوم معاوضه و مبادله داخل شدن عوض هست در ملک کسی که خارج شده است معوض از ملک همون. و الا لم یکن عوضن و بدلا، اگر که، و الا یعنی چی؟ یعنی و الا اگر که عوض داخل نشود در ملک کسی که معوض از ملک او خارج شده است، اگر اینطور نباشه لم یکن عوضن و بدلا، دیگه اینجا اصلا معاوضه و مبادله ای معنا نداره. ولی ما ذکرنا حکم الشیخ و غیره به ان الهبت الخالیت عن الصیغه تفید و اباحت التصرف، لکن لا یجوز وضع الجاریه مع ان الاباحت متحققتا من الواهبه تعم و جمیع التصرفات. و لما ذکرنا یعنی به خاطر این مطلب که ما گفتیم که اباحه مفید جمعی تصرفات نیست، حکم کرده است مرحوم شیخ طوسی در المبسوط و غیر شیخ مثل مرحوم شهید در دروز که هبه‌ای که خالی است از صیغه مفید اباحه تصرف است. اما لکن لا یجوز، جایز نیست وطع جاریه‌ای که هبه شده، در حالی که ان الاباحه المتحقق من الواهب، اون اباحه‌ای که از واهب در واقع به وجود اومده محقق شده، تعم و عمومیت دارد نسبت به تمام تصرفات. ولی مرحوم شیخ و مرحوم شهید اینجا میگن هبه‌ای که بدون صیغه هستش، شما اگر که مورد هبه جاریه باشه شما حق وطع جاریه رو نداری، جایز نیست، ولو اینکه اباحه شامل تمام تصرفات باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تصرفات متوقفه بر ملکیت از جمله وطع اینها نیاز داره که شخص واقعا مالک اونها باشه، با صرف اباحه حلال مشکل نخواهد بود. خب و عرفت ایضا ان الشهید فی الحواشی لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس و الزکات و ثمن الحج ولا وطع الجاریه مع ان مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه. این مطلب رو هم قبلا بحثش کردیم در تنبیه اول، اگر خاطر شریفتون باشه در بحثی که اونجا داشتیم ذیل این سوال که آیا شروطی که ما در اعتبارش در معاطات شک میکنیم باید اخذ بکنیم یا نه، که مرحوم شیخ اونجا مفصل بحث کردن، نقل قولی کردن اونجا از شهید که مرحوم شهید در بعضی از حواشیشون فرمودن که بعضی از شروط در معاطات رعایتش لازم نیست، از جمله جهالت مثلا عوض معوض این لازم نیست. همونجا این بحث رو مطرح کردن. اونجا یه بحثی وجود داشت که شما نمیتوانید اون مالی که به دست آوردید و اون مال به واسطه معاطات به دست شما رسیده، اون مال رو به عنوان خمس و زکات و ثمن هدی و اینها در واقع استفاده کنید. اینو دوباره مرحوم شهید، مرحوم شیخ تکرار میکنن که باز دوباره این خودش نشون میده که اینها این سنخ از کارها، یعنی اخراج مأخوذ بالمعاطات در خمس و زکات و ثمن حد، از جنس تصرفاتی که ملکیت شخص نسبت به مال رو میطلبه و همین که مرحوم شهید اجازه اخراج اینها برای خمس و زکات و اینها را نداده است، نشون میده که همه تصرفات جایز نیست. و عرفت ایزن همچنین شما شناختی که ان شهید فی الحواشی، شهید در حواشی، حواشی قواعد فرمود که لم اونجا جایز نیست، لم یجوز، اجازه نمیدهد مرحوم شهید چه چیزی را اخراج المأخوذ بالمعاطات را، خارج کردن اون چیزی که به واسطه معاطات اخذ شده است، یعنی اون مالی که به وسیله معاطات به دست اومده رو میگه لم یجوز اخراج اون المأخوذ بالمعاطات رو در کجا؟ در بحث خمس، میخواد به عنوان خمس بده، به عنوان زکات بده، به عنوان ثمن الحدی بده. گفتیم ثمن الحدی منظور چیست دیگه، یعنی در بحث حد، هدیه، بحث کتاب الحج، پولی که پرداخت میشه نباید از پول معاطاتی باشه. ولا وطع الجاریه، همچنین اجازه نداده است وطع جاریه را. وطع جاریه عطف به اخراج، یعنی لم یجوز اخراج المأخوذ بالمعاطات ولا وطع الجاریه، وطع جاریه هم جایز ندونسته است، در حالی که معنی مقصود المتعاطیین الاباحه المطلقه، در حالی که قصد متعاطیین هم اباحه مطلقه است. اما این از مواردیه که اباحه مطلقه نفوذ نداره. چرا نفوذ نداره؟ همونطور که عرض کردیم به خاطر قواعد حاکمی که در مسئله وجود داره، که تا وقتی که اون قواعد وجود دارن اباحه مطلقه ثابت نمیشه. و اون قواعد مهمترینشون اینه که تصرفات مالکانه متوقف بر ملکیت متصرفه. خب این از این نکته‌ای که مرحوم شیخ فرمودن. والحمدلله رب العالمین.